اول یه سلامی بکنیم خدمت عزیزان که با این شور و شوق آمدن پای درس حافظ. این امتیاز شماست که این علاقه رو دارین که اینقدر به فرهنگ خودتون، به ادبیات خودتون، به اون عالم باطن و معنویت خودتون هم ایمان دارین و هم اشتیاق دارین به این که در اونها، در اون عوالم سیر بکنین. بنابراین این که گفت حافظ سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده بر روشنایی، اون مردم دیده بر روشنایی انشالله همه ما باشیم که چشممون به روشنایی افتاده. اینی آنست و نارن، از دور آتشی دیدیم، نوری دیدیم و انشالله که بریم اونجا و یه درختی به ما بگه از درختان عالم که اینی انالله و ما خیالم راحت بشه، چون دل ما همینطور میتپه که این کجاست، این تو کجایی تا شبم من چاکرم، تو خودی گوهر یک دانه کجایی آخر که از غمت دیده مردم همه دریا باشه. یا به قول مولانا گفت که بکشید یار گوشم، گاهی اوقات از پشت گوش آدم میکشه ولی غیب میشه، میفهمیم که اون بوده، همه ما اینه حس میکنیم، بکشید یار گوشم که تو امشب آن مایی، سنما ولی ولی کن تو نشان بده کجایی. تو رها کنی بهانه بدهی نشان خانه، به سر و دو دیده آیم که تو جان جان مایی. امشب بسم الله ما یه غزلی است از دیوان حافظ، چون واقعا بسم الله سریان داره در دیوان حافظ، اینطور نیست که اولش بسم الله نوشته باشن. حقیقت معنی بسم الله شاید در اون سخنرانی هم اشاره کردیم، این است که ما نباشیم، ما مست و بیخیشتن باشیم و او باشه، اسم خودمون رو خط بزنیم. هیچ مستی به این درجه نیست که انسان اسم خودش رو فراموش بکنه، و بسم الله اون جام شرابی است که نظامی جام وصلان گه کنی نوش، که بر یادش کنی خود را فراموش. حقیقت بسم الله این، حقیقت بسم الله همون دیر مغانه که در خرابات مغان نور خدا میبینم. یه شب خواب دیدم، حالا این غزلی که اومدم بخونم یادم افتاد، یه شب خواب دیدم که در یک پشت بامی که در این حال یه صحرای عظیمی هست، سبز و خرم، پرندگانی پرواز میکنن، پرندگان خیلی عجیب، بدنشون طاووس و خیلی از طاووس زیباتر. ما چاره‌ای نداریم بگیم طاووس، برای اینکه چیزی که اینجای قضیه آب و رنگی داره اسمش تابوسه، ولی خیلی بالاتر از تابوس بود. و چهره ها مثل قرص قمر و حوریان و پریان، و اینها هم تو با هم صحبت میکردن با چه صدای لطیفی و از این شاخ به اون شاخ پرواز میکردن، و من نمیدونم اینا کی هستن. بعد فهمیدم که اینا غزلیات حافظن که مجسم شدن به این صورت. بعد پیش خودم گفتم که این همه دارن میرن، ما یه دونه از اینا، چون انقدر زیاد بودن که از این طرف از اون طرف پرواز میکردن، گفتم من خوب یکی از اینا رو بگیرم برای خودم و مصاحبتش رو داشته باشم. دست انداختم به یکی از این پرنده ها و بالش رو گرفتم و در کنار من ایستاد، واقعا هیچ مقاومتی نکرد. بعد پرنده های دیگر که پرواز کرده بودن و دورتر شده بودن بر درختان نشسته بودن اعتراض کردن که چرا او رو گرفتی؟ رها کن، همجنس ما رو آزار نده، اسیرش نکن. بعد خود اون پرنده به زبان آمد و گفت نه، من خودم خواستم که پیش ایشون بمونم و اجباری نیست و اسارتی در کار نیست. و در این لحظه یه صدای در آسمان گفت که این هدیه حافظ به شماست. و من نمیدونم، در خواب ناگهان به ذهنم رسید که گفتم من عادت دارم، در صورتی که اولین بار بود اصلا هم چیزی من میدیدم، گفتم من عادت دارم که هر وقت حافظ چیزی به من هدیه بکنه اینو هدیه کنم به مردم. بنابراین این پرنده ها حافظ هستن. این در خرابات مغان نور خدا میبینم، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، این همون شعر حافظه که شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. نسرین و گل که خودشون زینت باغ هستن، با اشعار حافظ زینت می شدن و این حوریان و پریان در این باغ پیش از خلقت آدم، پیش از خلقت آدم گفتش که ما شرابی خوردیم و مست شدیم، من قبل ان یخلق الکرم، قبل از اینکه اصلا تاک باشه و قبل از اینکه آدم باشه و قبل از اینکه خداوند اصلا خلقتی کرده باشه، ما پیش از آفرینش جهان بودیم، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. ولی فیه نشوتون، شیخ فارز مصری گفت که من یک مستی دارم که پیش از این عوالم و پیش از این خاطراتی که در عالم آفرینش هست بوده. بنابراین ما هممون مستمع حافظ هستیم. من مقامی ندارم، شأنی ندارم، منم مثل شما نشستیم، اونجا حالا تصادفا گفتن که شما توضیح بدین یا شما بگین یا شما این غزل رو بخونین. در خرابات مغان نور خدا میبینم. چرا در خرابات مغان نور خدا آدم میبینه؟ برای این که وقتی که خراب شد، خوشید که در به تاب میتابه، به ما که نمیتابه. وقتی که این سقف انیت ما و این تاب و رواق خودپرستی خراب شد، اینجا رو میگن خرابات. خرابات مقصود اینه، خراباتی شدن از خود رهایی است. خودی کفر است و خود پارسایی است. نشانم دادند اندر خرابات، که از توحید و اسقاط الاضافات. اضافات نه مقصود چیزای اضافیه، مقصود هر چیزی رو که به هر چیزی نسبت میدین، این توحید نیست. هر وقت همه نسبت رو حذف کردین، نگفتین این به ما حقوق میده، اون به ما نمیدونم چی میده، این نمیدونم پدر منه، اون نمیدونم از این درخت من روزی خوردم، این اخم کرد، این محبت کرد، همه این نسبت ها رو همه رو حذف کردین، فقط این یکی رو ملاک قرار دادین، اون میشه خرابات. نشانم دادند اندر خرابات، که از توحید و اسقاط الاضافات. گفت که غرق نورم از زبان حضرت مولا امیرالمومنین، مولانا نقل میکنه که غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. درسته که هستم بوترابه ولی باغم من. و غرق نورم گرچه سقفم شد خراب. وقتی که اون سقف خراب میشه، اون خورشید حقیقت بر وجود انسان میتابه. به خرابه ها بتابم، به مثل چو آفتابم، به خرابه ها بتابم، به گریزم از عمارت، سخن خراب گویم. اون خرابات مقام اونجا، و تو ببین که این چه نوری رو من در کجا دارم میبینم. وین عجبتر که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج. ملک الحاج یه آدم بوده که خب البته کارش حمله دار بوده، و بعدن هم گاهی اوقات که غرورایی هم پیدا میشه در بعضی ها که بله ما مثلا چندین بار رفتیم مکه و آمدیم. اینا در پاسخ این چنین خیالات باطلی، اولا این نکته رو من عرض کنم که وقتی میگه من حافظ، منش من نیست، من شماست. ممکنه هزار معنی دیگه داشته باشه. مگه هر نویسنده‌ای که در دنیا میگه من، منظورش خودشه؟ مگه چارلز دیکنز که اول خیلی از داستاناشو با فرد اول شروع کرده، من در زمان قدیم توی بودن اسم فیلیپ بود، اصلا داستانو خلق کرده، اسم خودش گذاشته، از زبان خودش نقل میکنه. در دیوان حافظ دنبال این نباشید که اگر گفته من یا حافظ، مقصودش خودشه. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. بنابراین جلوه بر من مفروش، شما میتونید همین حرف رو بزنید. ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم، من خدای خانه رو میبینم و ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبرن. جلوی دیوار رو میگه ایاکن نعبد و ایاکن نستعین، تو را میپرستیم. نمیبینه که این تو را مخاطبی نداره. اما اون کسی که در نمازش متحافظ خن ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، اون نمازش نماز دیداریه، نماز گفتاری نیست. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. سوز دل، اشک روان، ناله شب، آه سحر، این همه از اثر لطف شما میبینم. این لطف خداست که ما رو شب زنده دار بکنه. سرخیل سپاه اشک ریزان در صفت مجنون، نظامی میگه که سلطان سریع صبح خیزان، پادشاه صبح خیزان بوده مجنون، عاشق اون کسی که صبح خیزه. سرخیل سپاه اشک ریزان، متواری راه دلنوازی، زنجیری کوی عشق بازی، بیاع معاملان فریاد، قانون مغنیان بغداد. قانون مغنیان بغداد 24 ساعت مغنیای بغداد دم دجله میشه میزدن. عاشق باید مثل قانون مغنیان بغداد باشه، دائما باید که دنبال معشوقش باشه و برای اون سرود بخونه و حرف بزنه و هیچ کاری دیگه غیر از اون نباید بکنه. رهبان کلیسیای افسوس باید باشه. مجنون غریب دل شکسته، دریای زجوش نانشسته. اینا همه از اثر لطف شماست که هر دم، هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، هر لحظه جلوه تازه میکنه، غزل تازه تولید میشه. اگر میبینین غزل حافظ با سعدی فرق میکنه، به خاطر اینکه جلوهی که بر اون کردن و عشوهی که بر اون اومدن فرق میکنه. هر کسی محصول دریافت تجلیات خودش رو میتونه به شعر بگه، و هنر این است که انسان یه تجلی براش بشه. اگه تجلی نشه هنر نیست. اگر کشف یه حقیقتی بر دل انسان نشه چی میخواد بگه؟ هم که مثل مایی دیگه، که همین زمین آسمان میبینیم، ما میبینیم خورشید و اینا رو، ما میبینیم تو چی فهمیدی که ما نفهمیدیم که میخوای بر ما بگی؟ اونو بگو. این هنر، هنر کشف حجاب از یه حقیقت شگفتی است که شما فهمیدین. قبل از شما کسی این دریافت نداشته از حقیقت، بعد از شما هم کسی نخواهد داشت. این مال شماست، این مال حافظه. به همجرد اگر دقیقا همون موضوع هم باشه، پس این سالها دل طلب جام جم از ما میکرد که حافظ میگه، سالها حافظ میگه که سعدی همین حرف قبلا زده بود که ما یار در خانه و سالها از پی مقصود به جان گردیدیم، یار در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. یه جلوه خاصی بر او کرده، یه سادگی در اون جلوه بوده که شفافیت و فصاحت شعر سعدی رو اقتضا میکنه. اما یه ارشوهی و کرشمهی که اصلا کرشمه هم نبیند، همین که من نگرم به هر نظر بوت ما جلوه میکنن، لیکن کسان کرشمه نبیند همین که من نگرم. اگه میبینید حافظ یک کرشمه هایی داره و لطائفی در سخنش هست که هیچ جا سابقه نداره، با اینکه اون کرشمه ها سابقه نداشته، دلبری خاصی از حافظ کردن. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید. اگر میبینید که حافظ نگاه میکنه در عالم به همه زیبایی ها و همه لطائف رو درش عمیقا مینگره و هضم میکنه، فکر باطل نکنید. چرا؟ برای این که من او را ز محبان خدا میبینم. چون محب خداست، در هر چی که نظر میکنه اون وجه الله رو میبینه. وجه الله در تمام ذرات عالم هست. ز هر آینه‌ای بنمود روی، به هر جا خواست از وی گفتگویی. از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، ز گل شوری به جان بلبل افتاد. همه صبوحیان صبوح گویان، شدند از بی خودی صبوح جویان. گفت شیخ شبستر که به زیر پرده هر ذره پنهان، جمال جانفزای روی جانان. حالا که اینطوریه، پس اون چه سیرش میگن نظر باز که داره خدا رو میبینه. گفت ابو سعید که 30 ساله، یا یکی دیگه از عرفا، که 30 ساله که من نه با غیر خدا صحبت کردم نه با غیر خدا معامله کردم، حرف زدم. گفتن آقا تو که دائما مثلا میری اینور عطار بقال اینا، اونا متوجه نیستن که عطار بقالی نیست دیگه، اون محب خدا و در هر چی که نظر میکنه مرا به کار جهان هرگز التفات نبود. رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست، چون در هر چی نظر کردم رخ تو رو دیدم، از این جهت هم نرنجیدم وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. چرا؟ برای این که جفا از طرف اون داره میاد، کسی کاری نیست که بتونه به کسی جفا بکنه، چون از طرف او داره میبینه ما در دست دوست میگیریم و شکر میشود. اگر از دست غیر بگیری زهر ماره. اگر از سعدی میگه که دیگران را تلخ میآید شراب جور عشق، حالا یه دی میگن آقا اگر این شراب عرفانیه چه تلخه؟ شراب عرفانی هم تلخه، در یه مرتبه تلخه در یه مرتبه شیرین، وقتی اون مستیش میاد این تلخه میره، اونم تلخه. حالا میگن شراب تلخ میخوان که حافظ گفته، این که دیگه معلومه که شراب تلخ همین شراب انگوری یا باده مثلا خوشخوار سبک. نمیدونن که این از باب صنعت مراعات و نظیر، وقتی که یه چیزی رو تشبیه میکنن همه مراتب اون تشبیه رو سعی میکنن که اونجا نشون بدن. اگر میگن این شراب شراب دیگه است، تاکش هم یه تاک دیگه است، انگورش هم یه انگور دیگه است. ای رفیقان مستی ما از شراب دیگر است، تاک ما عشق است و در انگورش آب دیگر است. باده هوشیار سازد، قصه هوشیار سازد، قصه خواب آورد، در خرد هر داستانی را حساب دیگر است. بنابراین سعدی میگه که دیگران را تلخ می آید شراب جور عشق، وقتی جوری بهش میکنن تلخ. چرا؟ برای که از دست او داره میبینه، ما ز دست دوست میگیریم و شکر میشود. بنابراین اون کسی که محب خداست اولا محبوب خداست، چون محبی، شأن محبی اقتضای محبوبی میکنه، یه رابطه ای هست. اگر شما طالب شدین یه چیزی از مطلوب تا نیاد که شما طالب نمیشین، برابر این طالب و مطلوب یکیه در واقع. به محض اینکه طالب شدی به مطلوب رسیدی. مثل گشته است در عالم که جوینده است یابنده. حالا بعضی فکر میکنن که جوینده یعنی جوینده بالاخره میگرده پیدا میکنه، این درست البته، ولی حافظ مولانا میخواد بگه جوینده همون یابنده است، جوینده مخصوص با یابنده. همه با ماست، چه با ما؟ میگه که با ما چیه؟ که خود ما این سرتاپا. مثل گشته است در عالم که جوینده است یابنده. بنابراین اگه طالب شدی مطلوب میشی، اگر تعظیم کردی عظیم میشی. بین تعظیم کردن و عظمت رابطه است. بزرگترین انسان ها کسانی بودن که تعظیم کردن به حق. وقتی دادن میگه سبحان ربی العظیم و به حمده، این کمپلیمان است به ما. بعضی میگن آقا چرا مقترمون بریم پایین، این مایه عظمت ماست، برای اینکه تا اون عظیم نیاد که این تعظیم رخ نمیده. اگه نماز حقیقی باشه اول یه عظمت ادراک میشه و اون عظمت در وجود ما متجلی میشه، بعد اون وقت ما تعظیم میکنیم. عابد همون معبوده، هر کس عابد شد العبودیت و جوهرتون اون هور ربوبیت، عبادت یه گوهریست، یه جوهریست که اگر به عمقش نگاه بکنیم بینی که این عبودیت نیست، ربوبیت پادشاهی، بندگی نیست. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. پادشاهی دو عالم رو من عوض نمی کنم با بندگی تو. چرا؟ با اینکه این بندگی، این عابدی با اون معبودی یکی میشه. برابر این هر که عاشق شد معشوق هم میشه. هر که در دنیا دیدین همه دوستش دارن، بدونین که همه رو دوست داشته. اگه ببینین سعدی رو همه دوست دارن، برای اینکه همه رو دوست داشته. به جهان خوردم از آنم که جهان خوردم از اون، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اون. اگر حافظ میبینه که همه دوستش دارن، برای اینکه محب بوده، چون عاشق بوده. و منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. نادرن افرادی در عالم که بگن ما هیچ چیز بدی در عالم ندیدیم. چرا؟ برای اینکه همه تجلیات حسن او بود. اگر قهر بود خوب بود، گر به قهراییم آن زندان اوست، گر به مهراییم آن ایوان اوست. ما کی من در جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد؟ پیچ پیچ. بنابراین اگر حافظ گفت که من از محبانو هستم، همین محبی معلوم میشه که محبوبم هست، چون محبوب او هست، محبوب همه هم هست، چون او دستور میده که همه این دوست داشته باشیم. در دل انسان ها میذاره و در دل کائنات میذاره که این عاشق منه، این عاشق منه. علمی به دست مستی 2000 مست با وی، مولانا تو شش شلوغ کرده بوده که علمی به دست مستی 2000 مست با وی، به کنار شهر گردان، به میان شهر گردان که خمار شهریارم. خیلی قیمت داره که آدم تو شهر بگرده بگه من خمارم، من عاشق اون شهریارم، و هر کس که عاشق اون شهریار باشه مردم دوستش دارن بی اختیار. حالا بعضی میپرسن آقا این حافظ این علت محبوبیتش که مردم همه دوست دارن چیه؟ یه دی میان تو الفاظش مثلا میگن این چون کمپوزیسیون کلماتش خیلی موزیکاله، مثلا هجاهاش مثلا سی وی سی هزای کانستنت واول کانستنت، بعد میگن که نمیدونم ترکیباتش به این کیفیته به اون کیفیته، وزنش اینجوریه تلطیف شده. اینا نیست، اینا جز عوارض اون حالته. اصلش خودش گفته، از خودش چه نمیپرسن که تو چرا محبوب شدی؟ دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی. وقتی که مهر قبول حضرت حق خورد به سخن انسان، مورد قبول واقع میشه، اون وقت همه دوست دارن. دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی، آری آری سخن عشق نشانی داره. گفتیم که حافظ هم حافظ قرآنه، که حالا امشب به خصوص راجب حافظ قرآن بودنش میخوام یه اشاره بکنیم، اما باز من فهرستوار بگم که هم حافظ قرآنه به معانی گوناگون، هم حافظ عهد الهی بوده در زمان خودش، حافظ عارف وقت خود و حافظ عهد خیشم. من عهدم به دو معنا، یکی با اون قراردادی که بستم من حافظ اون قراردادم. تقوا یعنی نگاهبانی و نگهداری از این عهدنامه که این قرارداد ماست با حضرت دوست. حافظ اینم بوده، حافظ عهد عشق بوده، حافظ خلافت الهی بوده که خلیفت الله رو مردم نگن آقا این که خلیفت الله نادره. البته چراغ باید دستشون بگیرن، گفتش که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، گفتن آقا گفت دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال آدمی زاد. گفت آقا اینا هم آدمی زادن. گفت وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مرد چنینم کو بکن. زنی وارد یه مجلسی شد حجاب نداشت، اون شیخ آمد در حضور شیخ میخواد که پندی بده، گفتش که چرا حجابت رو نمیگیری؟ اینجا مگه نمیبینی مرد هست؟ گفت کو مرد؟ یه مرد به من نشون بدی من حجاب بگیرم. میخواست بگه که اینها مرد نیستن، مخبت به خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مرد چنینم کو به کو. این اون مرد چنین بود حافظ در روزگار خودش، عارف وقت بود که اگر کسی شک بکنه که آیا هست یا نیست، یه نفر بالاخره باید جواب بده که بله هست. و حافظ بود به معنای این که شعر میخوند با آواز، در آن مقام که حافظ برابرد آواز، غزل سرایی ناهید صرفه‌ای نبرد، در آن مقام که حافظ برآورد آواز. اینجا که حافظ آواز بخونه، ناهید چنگی اونجا دکانش تعطیل میشه. چرا؟ برای اینکه این آواز فرشتگان و آواز برتر از ستارگان رو داره میخونه، ورای ستارگان داره آواز میخونه. و اینم یه شغل بوده که حافظ داشته، صداش خیلی خوب بوده، موسیقی هم خیلی خوب بلد بوده و با صدای خوش اشعار خودش و اشعار دیگران رو هم میخونده. در امیر خسرو دهلوی هم خیلی علاقه داشته، امیر خسرو دهلوی هم شغلش همین بوده، یه چنگ رو برداشته بوده میرفته اطراف شهر به شهر میگشته، مردم رو جمع میکرده، هم براشون آواز میخونده، هم شعر میخونده، هم چنگ میزده، همینا رو دعوت به محبت و مهربانی و لطف و اینکه با هم جنگ نکنن و تنازع نکنن و فرق مختلف گوناگون. میدونی در هندوستان 2000 فرقه هست و اینها رو به هم صلح و مودت بینشون ایجاد میکرده، که کاری بهتر از این پیوند و این سله نیست. چرا؟ برای این که پیوند باعث کم شدن کثرت میشه و ما اگر بخوایم به عالم وحدت برسیم هر چی کثرت کم بشه بهتر. تعالو الی کلمت سوا، اگر ما بیایم اون کلمه‌ای که بین همه ما اشتراک داره سر اون با هم ببینیم چقدر محبت بده میکنیم. الان کلمه حافظه، هم شما حافظ دوست داریم، هم من حافظ دوست دارم، همه هم حافظ دوست داریم، برای این سر کلمه سوا با هم چی میشیم؟ همه با هم وحدت بده میکنیم، همه با هم دوست میشیم، یکی میشیم. در قرآن دعوت میکنه همه اهل کتاب رو که شما بیاید ما صلح بکنیم با هم دیگه. تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، و اون چیه؟ اون است که ما خدا رو بپرستیم، بندگی خدا رو بکنیم. این همتون قبول دارین که در فطرتتون هست. بنابراین حافظ اشعار بزرگان بوده و اینا رو از حفظ میکنده و هم جد به مطربان و خونیاگران حافظ میگفتن، ولی که حافظ اشعار بودن، اشعار از حفظ میخوندن، ضمن موسیقی هم یا با آواز یا اینکه چنگی نوازندگی هم کنارش میکردن مثل امیر خسرو دهلوی. و دیگر اینکه گفتیم حافظ همه لطائف پیشینیان بوده و هرچه که در میراث فرهنگی و ادبی ما بوده در حافظ تلطیف شده و شفافتر شده و همه رو عرضه کرده. و گفتیم در هر چیزی متمرکزتر، کنسانتره، به قول بعضی گفتن که عرق دو آتیشه، عرق دو آتیشه، دابل دستیل براندی در انگلیس که صحبت میکردیم گفتن حافظ چی؟ گفتن حافظ دابل دستیل براندی، یعنی عرق دو آتیشه، یعنی اون شرابی است که اگه بخوری دیگه هوش از سرت میپره، ساقی آتش پرست و آتش دست، ریست در ساغر آتش سوزان، چون کشیدم نه عقل مونده نه هوش، هم کفر از آنو هم ایمان، یعنی این کفرمون سوخت، ایمانیم که خیال میکردیم داریم اونم سوخت، اونم سوخت، تا فهمیدیم یواش یواش که باید مسلمان بشیم. چون اول مسلمانی این است که ما خیشتن را پیش واحد سوختن. توحید نیست که بگن اشهد ان لا اله الا الله، توحیده، هر کسی میتونه این بگه. توحید یه انقلاب درونیه که چیست توحید خدا؟ افروختن خیشتن را پیش واحد سوختن. و همچنین حافظ سنت های ادبی غیر از لطائف معنوی و عرفانی، حافظ سنت های ادبی فرهنگ ما بوده که حالا درباره هر کدوم از اینها بحث میکنیم. اول بیان این حافظ قرآن بوده یعنی چی. قرآن در ادبیات فارسی به گونه های مختلفی تجلی کرده. بعضی تا صحبت قرآن در ادب فارسی میشه فوراً میگردن من چند تا آیه در کجاهای شعرها اومده اینا رو جمع میکنن، مثلا میگن قرآن در دیوان حافظ، قرآن در دیوان سعدی، قرآن در دیوان مولانا، مثلا کل شیء هالک الا وجهه، بعد از شبت که بار دیگر بایدم جستن ز جون، کل شیء هالک الا وجهه، این پس یه آیه. بعد یه دیگه میگن مثلا فرض کن بخوان ز آخر وقتین صیحتن فاذا، تو هم به بانگی آگه شوی ز خواب غرور. پس اینجا صیحتن فاذا آخر سوره یاسینه و اینم یه آیه، بیشتر روی این تکیه میکنن. در حافظم میگن بله حافظ خیلی این که گفته ز حافظان جهان کس چو بند جمع نکرد مواعظ حکمی با نصوص قرآنی، مثلا میگن که بله گفته که لمع البرق من الطور و آنست بهی فلعلی لکعاتن به شهابن قبسی، یعنی برق از طور درخشید و من آتشی دیدم مثل موسا، و این آیه رو اینجا تضمین کرده آورده. یا فرض کنید که ساقی به بی‌نیازی یزدان که می بیار تا بشنوی ز صوت مغنی هو الغنی. یا فرض کنید شب هجر است و شب وصل است و طی شد نوبت هجر، سلامون هیه حتی مطلع الفجر. شب وصل اون شبی است که اگر انسان یه شب به وصال برسه، یه شب به اون دیدار برسه، اون وقت فرشته برش نازل میشه، تنزل الملائکه و روح، اون شب قدره. شب قدر اون شبی است که انسان به اون قدر و مرتبه خلافت انسانی خودش میرسه، و اون شب هست که فرشتگان نازل میشن، شعر میارن، موسیقی میارن، عجبت که لطائف میارن. تمام یافته های بشر محصول شب قدر اون انسان بوده، یا معراج تعبیر میکنن. هر کس که میره معراج مثل پیغمبر اکرم که از معراج چیزایی آوردن، گفتن چی آوردی ازت؟ یه چیزای معنوی اشاره کردن، گفتن کاش که بعد از اعراب گفتن کاش که چند تا دل خرما آورده بودی که لااقل ما میخوردیم اینا. و این کلید رحمت آورده، کلید رحمت آن معنیست کجاست، با درش کجاست؟ گفتن شما چی آوردین؟ گفت من کلید گنج رحمت آوردم که در باز بکنم. و اینا نمیدونستن که اون چه حلواییه و چه خرماییه، منتها دنبال همون اون خرما بودن که خرماست که کودکان به چنگ آرند، قوت خرد ادیب خرما نیست، حلواست که شهد بخش هر کامیست، شیرین سخنان طوطی ما نیست. بنابراین اگر نظامی چیزی آورده اون شب بهش دادن، در یه شبی، اون شبی که حافظ رفته و اون شب قدر که این تازه براتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. در اون شب این لطائف این سخن رو بهش گفتن در قلبش، بعد به تدریج هر دفعه یه جلوه تازه به صورت یه غزلی آمده، آنچنان که قرآن هم در شب قدر بر پیغمبر نازل شد، انا انزلنا فی لیلة القدر، فرشته و روح القدس و روح الامین بر همه نازل میشه. اگر ما شرایطش رو احراز بکنیم، همیشه او هست که نازل بشه. روح القدس گفتش که فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا میکن. برابر این یک تجلی قرآن در دیوان حافظ همین گونه آیاته که میبینیم که اشاره میکنه به عین یک آیه یا یک عبارتی از قرآن و اون عبارت رو میاره. در نیل غم فتاد و سپهرش به طنز گفت، الان قد ندمت و ما تنفع ندم. گفتش که حالا الان بقد اسیت من قبل، اشاره به اون آیه است. یا بلبل به شاخ سر به گلبانگ پهلوی، میداد دوش دست مقامات معنوی. یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. این یه شیوه دیگه است. یکی این است که آیات قرآنی رو میاره، این که تلمیح میکنه. تلمیح از لمحه میاد، یعنی یک درخشش، یه برق، یه اشاره، یعنی اشاره هم هست، لمحات به معنی اشارات هم هست. یعنی شما فقط با یک کلمه اشاره میکنید. گاهی اوقات حافظ در یه بیت یک آیه رو تفسیر میکنه و یه داستانی رو از قرآن در واقع تفسیر میکنه، که حالا این هم یه کیفیت که ما راجعش صحبت میکنیم. ولی قبل از اون گاهی اوقات هست که به عربی نیست ولی به فارسی هست، همون مطلب به فارسی هست. مثلا فرض کنید که گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. یعنی اوفو به عهدی، اوفو به عهدی کن. و اونجا که گفت برگردشن، در گردشن، ماه و خورشید داره میگه، در گردشن بر حسب اختیار دوست، یعنی اینها بر اساس اختیار او دارن حرکت میکنن. گاهی میبینید که مثلا فرض کنید اون آیه ولا تزر و وازرتون بزر اخرا، میگه که من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش که گناه دیگری بر تو نخواهند نوشت. علیکم انفسکم، در یه مرتبه ای این است که علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر همه گمراه شدن و شما هدایت شدین، ضرری به شما نمیرسه که بگین حال اونا که گمراه شدن ضررشون به شما نخواهد رسید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش که گناه دیگری بر تو نخواهند نوشت. اینا گاهی به صورت ترجمه هست، ولی بیشتر از همه به صورت تلمیحات و اشارات که اروپایی ها allusion تعبیر میکنن یا insinuation، که یه اشاره خیلی ملایم میکنه و میگذره. ولی اون کسی که باید لطیفه رو، آن کس از اهل بشارت که اشارت دانه، اونا که اهل اشارتن میفهمن که بله، حافظ مثلا در یه بیت داستان شیخ صنعان رو خلاصه میکنه، یه بقیش خودتون بفهمید دیگه، که گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن. شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. یا فرض کنیم معراج پیغمبر رو که این همه دربارش نظامی قلم فرسایی کرده و واقعا سخن رو به آسمان رسونده، بخونید معراج های نظامی رو، ببینید که چه مرتبه ای از انسانیت رو اینجا ارائه میده و شوق پرواز در دل آدم پیدا میشه. اینقدر قشنگ توصیف میکنه که فکر میکنه آدم ای کاش من کنار این بودم و پرواز میکردم و بعد خبر میده که میتونی این کارم بکنی. اون پشت دلدل یه جا داره که شما سوارشین و با اون رخ رخ پرواز کنیم بریم به آسمان. اونجا تمام اون ابیات زیبا که واقعا هوش از سر آدم میپره، نظامی حافظ میگه که محو بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. تو محو بودی و بی‌خویشتن پرواز کردی همه عوالم هستی رو و جریده بر جریده نقش میخواند، جریده بر جریده رخش میراند، قدم به قدم همه تومار عالم هستی رو طی کرد. اون گفتش که محو تو اومدی از اونجا گذشتی و آشوبی شد. نظام میگه خیز تا در سوی نظاره کنند، هم کف و هم ترنج پاره کنند. نازنینان مصر این پرگار بر تو عاشق شدند یوسف وار، خیز تا در سوی نظاره کنند، هم کف و هم ترنج پاره کنند. محو بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. چه قیامتی شده اون شب که حضرت سیر کرده اون عوالم رو و تمام کائنات به شوق دیدار او سر از پنجره ها و سر از ارشاد که پشت بام ها در آوردن که این داره عبور میکنه و ما اینو ببینیم، چون همه عاشق انسان هم. انسان اون نقطه اوج آفرینشه و اصلا خدا رو به نام انسان میشناسن در کائنات، چون خلیفه اونه. هر کی که با خلیفه تماس بگیره، هر کی بخواد، چون راه ندارن به اون مقام. انسانه که میتونه اون لطائف رو به همه اینها، اسم فرشته ها رو، فرشته ها اسم خودشون ها بلد نبودن، حالا ما انبه هم به اسمائهم، اسماشون رو گفت که تو مقام چیه، تو مقام چیه. آدم استاد فرشته بوده، حالا شاگرد شیطان بشه خیلی آبروریزیه که استاد فرشته بوده حالا ببینی که شیطان چی داره دستور میده این یادداشت بکنه. تدریس در مدرسه آدم با حق شد، چه شدی محرم، برو تو مدرسه آدم. اونجا درس دانشگاه علم الاسما هست. در مدرسه آدم با حق چه شدی محرم، بر صدر ملک بنشین، تدریس اسما کن. بنابراین اون شب چه خبر شده؟ اون سلطان محمد که اون نقاش معروف که اون معراج عجیب رو کشیده، اونم همین احساسی کرده، وگر نمیتونست اونو بکشه. با تمام وجودش قداست اون نقاشی رو آدم حس میکنه که این چقدر تمام این ابرها به وجد آمدن، تمام رنگها به وجد آمدن، آسمان، خورشید، ماه، ستاره، تمام اینها هر کدامشون گفتش که گرد نعل مه افکنده سم مرکبش. وقتی با این مرکب داشت تاخت میکرد میرفت، نظام میگه که این ماه که میبینی، هلال ماه، سم مرکبشی که داشت لب میشد از اونجا نورانی و درخشان. این تخصص حافظه که گاهی با یه بیت میتونه یه داستانی رو و یه مجموعه اندیشه رو خلاصه بکنه و نقطه اوج اون اندیشه رو ارائه بده، هایلایت بکنه به قول اروپایی ها اون واقعه رو. یا اون داستان معروف گنبد سرخ نظامی رو، اون جوانی که عاشق دختر حصاری شده بود که مظهر الهیته و بعد چه مکافات ها و چه مقدماتی فراهم شد و رفت درس ها خوند و تلسماتی باطل کرد و اینها، و بعد سرها به باد رفته بود در پای اون دختر. اینجا این داستان شما بخونید، بعد وقتی شعر حافظ بخونید، غزل حافظ بخونید، من حق میدم به شما اگر که بیهوش بشین بیفتین. بعضیا بیهوش شدن. من شنیدم که بعضی از محققین وقتی که داشتن دیوان حافظ تصحیح میکردن به این بیت کشتن فریاد زدن بیهوش شدن. چرا؟ بلکه اون داستان رو قبلا خونده بودن. چون این داستان همه ما اگر نخونده باشیم تو دلمون هست، داستان این که اون بانوی حصاری کیه و از شبت به این که اون شکارچی که همه ما هستیم، اون جوانی که آمده بود که مثل تازه بهار اونجا شکار بکنه و بعد دید یک نوشنامه بر در شهر، گرده او 100,000 شیشه زهر، دید که یک نوشنامه نوشتن اونجا که ولی همچی دختریست و هر کرا این نگار می باید، نه یکی جان، 1,000 می باید، و اگه مشتری هستیم بفرمایید. تازه شهری و لشکری هر کس، زیرش نوشته بود که این عکس منه، و تازه شهری و لشکری هر کس، فرق نمی کنه سیویل باشه، اداری باشه، ارتشی باشه، همه می تونن بیان، اشکال نداره. تازه شهری و لشکری هر کس افتادش بر چمن عروس هوس، به چنین شرط، چهار تا شرط هم گذاشته بود، به چنین شرط را برگیرد یا شود میره قلعه یا میرد یا در راه سرش به باد میرد. گفتش که آن زن یار دل نوازم شکریست با شکایت. فکر نکنید که شکایتی داشته حافظ. گر نکته دان عشقی، اگه نکته دان نیستی فکر میکنی که اگه شکره و چه شکایت، اگه شکایتی و چه شکره. اون یه رق لطیفهی در این هست. خودش میگه که گریه و خنده عشاق به جای دیگر است، شکر و شکایت هم از این مقوله نیست. زن یار دل نوازم شکریست که جرأت میکنه شکایت بکنه، شکایت واقعی. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجران هست. حافظ جرأت میکرده شکایت بکنه، میگه آه نباید بکشی اصلا، آینه رویا آه از دلت آه. تو مگه اجازه میدی کسی آه بکشه؟ اونجا تا خون خور خاموش نشین که آن دل نازک طاقت فریاد دادخواه ندارد. چون فریاد دادخواه اعتراض به کار کارگاه آفرینشه. در عمق وجودت نباید باشه اون اعتراض. در جامعه باید کارتو انجام بدی، هرچی که مقرراتش هست اون یه جو عالم دیگریست، ولی در دل تو هیچ اعتراضی نباید اونجا پیدا بشه. خون خور خاموش نشین که آن دل نازک طاقت فریاد دادخواه ندارد. بنابراین این شکایت نیست که حافظ داره میکنه، این شکایت در واقع یه نوعی معاشقه و از شبت که صحبت کردن و مناجات کردن و گفتگو و راز و نیازه. چرا تو کجا بودی؟ چرا نیستی؟ اصلا پجروشی حالا؟ چرا نیستی؟ چرا به ما نمیرسی؟ عاشق و معشوق که هنه حرفی که میزنن نصف بیشترش برای اینکه حرف بزنن، برای نیست که چیزی به خصوص نمیخواد بگه، میخواد با این حرف بزنه. حالا هرچی شد، گاهی اوقات هست یه حرفی هست که هرچی باشه خوبه، هرچی باشه خوبه. شما فکر کن بچه‌تون گم شده، خدای نکرده بچه‌شون گم شده یکی، بعد در میزنه، بعد مثلا میگه که فرض کنید که رضا حسن اومدی، میخواد ببینه که اومده نه. این اگه بگه فضولی موقوف، حرف خوبی زده، حزم میکنه اصلا جان شیرین میشه. اگه بگه که تا چشم در بیاد، بازم خوبه. اگه بگه که بله، اگه بگه نه خیر نیومدم هنوز، بازم خوبه. چرا؟ برای اینکه این اصلا حرف اونه دیگه. یعنی وقتی که شما معشوقتو پیدا کردی، فهمیدی که این اومده و این نگرانی که داشتی این برطرف شده، دیگه هر چی که میخواد بگه فرق نمیکنه. میخواد که حرف صحبت بکنه بالاخره به جوری، و دو مرتبه سوال میکنه، میخواد با صداشو بشنوه تا بیاد درو باز بکنه. من یار دل نوازم شکریست با شکایت. یه جا دیگه خود حافظ میگه که بلبلی خوش رنگ، بلبلی برگی گلی خوش رنگ در منقار داشت. مگه بلبل نمیخواد که به رسال گل برسه؟ گل دیگه بیشتر از این که اومده رو لبش در منقار. بلبلی برگی گلی خوش رنگ در منقار داشت، و اندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. بازم داشت ناله میکرد و دل چیز میکرد و شعر میخوند و از هجران و اینا. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. گفتن شما ناله بکنین. گفتن خوبه، من خوشم میاد که تو غزل سرایی بکنی، حرفا بزنی، من خوشم میاد. وگرنه ناله عاشقان خوش است بنال. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. گفته من دوست دارم تو مست باشی، خوشم نمیاد که چرک دست دیگه هی حساب بکنی. خوشم نمیاد حساب بکنی. یه کار خوبی اگه میکنی حساب نکن، عباداتت حساب نکن، تکی بر تقوا و دانش در طریقت کافی. چرکه دست نگیم، اگه چرکه بگیری منم حسابگرم، سریع الحسابم، زود حسابت میرسم. تو نگو که من چقدر، حتی اینو من بدادم خدایا یادت هست که من مردم یه فکر میکنن یه طلبی پیدا میکنم، میگه این دفعه من 30 روز روزه گرفتم، 2 روزم استقبال کردم اینا رو، این همه رو میذاره به حساب که بعدن اونجا در چیز که میره تو محاسباتش وارد بکنه. اینا رو اگه میگن خلق و حساب کردی، اون وقت یه جایی چیز میکنن، محاسبه میکنن، میگن که بله این کار بر اون کردی، بر ما نکردی. اینجا پشتت به قبله بوده، رو به قبله نبوده، رو به طرف ما نداشتی، رو به خلق خدا داشتی، پشتت از این ور بوده. بنابراین حساب نمیکنن با آدم. بنابراین اگر که انسان بخواد بی حساب به بهشت بره، باید اهل حساب نباشه. ما گفتش که مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. شاهد دلبند ما خوشش میاد از مستی. زان رو سپردن به مستی زمام ما. به این جهتی که ما دائما این حال وجد و مستی رو داریم. مستی هم مستی مدام، مستی که بخواد بپره از سر آدمون به درد نمیخوره. مستی مدام، ای بی خبر لذت شرب مدام ما. وقت بعدش میگه که حالا این بیتو خوندیم، زن یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ. حالا اینجا ادبیات اقتضایی این نداره که ای گفتن مپیچ یعنی مپیچ، مپیچ یعنی بپیچ. بله، یعنی تو نیا این طرفا، اون معشوق میدونی که شما بفهمید نمیخواد بین شما از این طرف، یعنی خلاصه بیا. گفتش که مولانا که آنچه ارزد عشق را سید است، سید را عشق است و بس، لیک که او آیدن در سید کرد، اون سید نمیشه، تو مگر آیی و سید او شوی. چرا؟ وقتی که انسان معقول چیزی شد از جنس اون میشه. اگر یه گرگ آدم بخوره میره در وجود گرگ، اگر شیر بخوره میره در وجود شیر، اگر عشق بخوره میره انسان در وجود عشق، بنابراین تبدیل به عشق میشه. وقتی عشق میاد آدم میخوره، گفتش که شیر آمد بنده رو خورد. گفتن که کسی، افراد داشتن کارهای شگفت خودشون تعریف میکردن، یه گفت من یک نهنگی رو در جنگل با دستهای بدون اسلحه دهانش رو دریدم، اونی که گفت من سه تا میدونم خرس رو خفه کردم با دست خودم اینا. بعد یکی گفتن شما در جنگل، گفت من در جنگل نشستم شیر آباد بنده رو خورد. بار من حالا شوخی میکنم البته میگم، گفتن آخه تو که زندگی، گفت چه زندگی، شش در عائله، باب، تلفن اینا، چه زندگی. ولی این حرف خوبیه که آدم بشینه که شیر بیارم بخوره، تا سید شیر نشی. این داستان من بازم گفتم برای بعضی از دوستان که به کسی گفتن آقا شیر چیه، گفتش که شیر نیست که شما رو خورد. ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. سخن عشق چو بی درد بود سرد بود، جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد. بنابراین اینها میبینید که اون داستان شهروز و بهروز افروز رو و داستان گنبد سرخ رو و صدها داستان دیگر رو که همه یک داستان هستند، اینجا در یه بیت میگه که ای در زلف چون کمندش ای دل مپیچ. خیلی گرفتاری ها داره، ولی ضمناً دعوت میکنه که زلف کمندم هست، البته در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم بی جنایت. حالا در مورد قرآن هم همین کار کرده حافظ. گاهی در یک، مثلا فرض کنید در قرآن آیات بسیاری راجع به انسان آمده، راجع به آدم آمده، مسئله خلافت آدم، مسئله گناه آدم، تمام اینها رو شما مثلا آدم وقتی میخونه میگه مگه حافظ که همش می و مطرب و این چیزاست، ولی دقیقاً که بررسی میکنیم نه، خیلی مطلب داره توش. یعنی جوهر مطالب قرآن رو و اون لطیفترین حقایق معرفتی رو که نیاز داره انسان بهش، اونها رو در این ابیات پراکنده درک کرده. اول اینکه از انبیای بسیاری نام برده و هر نبی رو، یعنی فصوص الحکم محی الدین، در واقع خلاصه فصوص الحکم محی الدین هم هست، در واقع دیوان حافظ خلاصه فصوص و اون نقد و نصوص که خود چیز نوشته بود، نقد و نصوص که یعنی اصطلاح ملخص کتاب فصوص، فی شرح الفصوص، اون دیوان حافظ اون خاصیت فصوص رو داره، یعنی انبیا رو یکی یکی به شما معرفی میکنه. بعد اون چی که باید شما از اون نبی یاد بگیرین و اون لطیفه‌ای که در مورد اون نبی هست، اون رو در دست شما قرار میده. حالا در مورد حضرت آدم که چقدر مقام داره آدم، که گفت بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی، کاندر آنجا طینت آدم مخمر میکنه. اولا گفت که در اون غزل در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه‌ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت. یعنی چی ملک عشق نداشت؟ برای اینکه ملک ارتباطش با زیبایی ارتباط ستایشه، برای این به هم جهتم گفتن نحنو نصد و به هم دک و نقد به سلک، ما داریم تسبیح میگیم، تقدیس هم میکنیم، آدم بچه میخواه بیافرینه. وقتی خدا من نشبرت کرد که میخوام آدم خلیفهی بیافرینه،
گفتم اون نمیخواد بیافرینه. در واقع اینو اعتراض هم کردن و بعدن گفتن فساد هم میکنه و این اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یفسد و دماغ حال اینی اعلم و مالا تعلم. یک عطابی بهشون کردن که شما فضولی نکنید، من چیزی میدونم که شما نمیدونید. این چیز چیه؟ دو تا رابطه هست در مقابله حسن. یه وقت هست که آدم حسن رو میبینه، تشخیص هم میده که این حسنه، ولی مشتری نیست، منعقد زیباییه. یه نفر دعوت میکنن، میگن آقا این ستا رو بگوینم کدومش زیباتره. پاریسه که آوردن خبر کردن، اومد تشخیص بده که این کدوم زیباتره. این کار عقله. عقل که از جنس فرشته است و جبرئیل هم از جنس فرشته است، کارش چیه؟ کارش اینه که تمیز میده بین حسن و قبح، بین زیبایی و زشتی. و این تمیز مستلزمه این نیست که خودش هم مشتری باشه. خودش حالا تحصیل میکنه، به به چقدر زیباست، سبحان الله سبحان الله. این میگن عقل بهش. اما نفس ناطقه قدسی انسان علاوه بر این که ادراک زیبایی میکنه به وسیله عقل، چون عقل داره زیبایی میکنه، مشتری هم هست. میگه که زیباست ولی منم میخوام زمنه، من میخوام با این باشم، این مال من میخوام باشه و میخوام که ای خدای من، میخواد که انتصاب پیدا کنه و او رو شبت که در حضور و در وصال او باشه. این مقام انسانه. و همجرد جلوهی کرد، اون وقت آش معشوق از اون خوشش نمیاد که ستایش بکنه اینا. معشوق آش دنبال عاشق میگرده، عاشق خوبه. و همجرد همه آدم از عاشق خوششون میاد، ولی اون که نکن بهش جواب مثبتم بدن، بالاخره از عاشق آدم خوششون میاد. این در فطرت الهی بوده که در مام شده، چون فطرت الله التي فطر الناس عليها. هر کی در فطرت خودتون میبینی در نهد اتم و اکمل اونجا بوده قبلا که اینجا پیدا شده. اگه شما از پاکی خوشتون میاد، خداوند هم از پاکی خوشش میاد، روح بل متطهره. اگر شما از غرور خوشتون نمیاد، خداوند هم خداوند بوده در اصل غرور خوشش نمیومده، اون وقت در شما میگه گذشته که تو هم خوشت نیاد، روی غرور نوشته مغضوب علیه. بنابراین در این مرتبه عقل فقط تحسین میکنه و تقدیس میکنه و زیبایی رو بیان میکنه و اینها، ولی عاشق و طالب نیست. جلوهی کرد رخش، دید ملک عشق نداشت، این غیرت شد، این آتش شد، از این غیرت رو بر آدم زد. آدم رو بر این آفرید که آینه تمام نمای اوصاف او باشه و ضمناً عاشق او باشه، و بنابراین ما رو برای عشق آفریدن هستن. یعنی اگر قرار بود که فقط یه تسبیحی بگن و ستایشی بکنن و هیچ عاشق، نشان عاشقی آدم باید داشته باشه. نشان مرد خدا چیه؟ به قول حافظ عاشقیست. نشان مرد خدا عاشقیست، با خود دار، یعنی پیش خودمون باشه. یواشکی دارم بهت میگم که نشان مرد خدا عاشقیست، با خود دار. بنابراین اگر که ما رو برای عشق آفریدن، پس تکلیف ما در عالم معلوم میشه. اگر غیر از این کاری بکنی فرشته بشی فایده نداره، چون از به تو برچه آفریدن که آفریده بودن. حتی اونا راست در میاد، میگن که اینام که مثل ما، اگه قرار بود از اینا درست بکنی، اگه قرار بود دیو بشه که هیچ دیو که داشتیم اونجا، اگه قرار بود حیوانات هم بودن. این انسان رو برای چی آفریدی؟ انسان برای این آفریدن که تمامی من رو و تمامی اسماء و صفات من رو طالب باشه و غیر از من هیچ چیزی نخواهد. چه همت را حافظ را، چقدر همتش بلند بود حافظ که از دنیا و از عقبا نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویه، هیچ چیزی جلوه نمی کنه. و برای اینجا مقام آدم رو داره بیان میکنه که آدم اون کسیست که هیچ کس نتونست اون مقام رو پیدا کنه که مقام عاشقیه. وقت به سبب این مقام عاشقی مقام معشوقی هم پیدا کرد. و البته در واقع چون مقام معشوقی داشت، چرا مقام معشوقی داشت؟ برای اینکه انسان تجلی معشوقیت خداست. چون اوصافشو میدید که عاشق خودش شده بود، خداوند چی دید که عاشق خودش شد؟ جمال خودش رو دید دیگه. بنابراین وقتی که انسان رو آینه تمام نمای خودش کرد و چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم، جلوه‌ای کرد که بیند به جهان طلعت خیش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد، میخواست که جمال خودش ببینه. پس تو جمال او هستی. اگر که این غبار رو بزنی کنار که این آینه، ولی آینه غبار گرفته، و همجرد هیچ چیزی بهتر از یه دل پاک نیست، الا من اتى الله بقلب سلیم، هیچی بهتر نیست که بیاری، چون میخوان که در آینه وجود تو بتونه عکس جمال الهی رو نشون بده. این کار اگه بتونی بکنی، این غایت خلقت تو هست. برابر این هر چی تلاش باید بکنی، باید این غبار رو، دل که آینه شاهیست، غباری دارن، از خدا میطلبن صحبت روشن رایی، بری در صحبت یک کسی که این غبار دل آدم رو پاک بکنه، این حجاب ها رو از روی قلب انسان برداره، و ما دو مرتبه بشیم آدم. آدم که شدیم، فرشته ها سجده میکنن، ملک سجده میکنه، فلک سجده میکنه، اصلا فلک جرأت میکنه که با شما بدرفتاری بکنه، میگه که روزگار هستیم که یه عزت دهد یه خار دار، روزگار غلط میکنه که بخواد حضوری در کار بکنه. نظامی میگه تو با فلک از راه شگرفی در آی، تو اون آدمیت خودت نشون بده به فلک، فلک جرأت میکنه اصلا به پای تو میفته، تا شگرفانه در افتد به پای، با فلک از راه شگرفی در آی، تا شگرفانه در افتد به پای، آینه دار از پی آن شد سهر، تا تو رخ خیش ببینی مگر، این سهر و خورشید و ماه اینا رو فقط به خاطر تو من آفریدم. بنابراین انسان قدرش رو حافظ در نقطه اوج داره نشون میده که علم الآدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه، و اون داستان رو بیان میکنه که بعدم میگه که من در حدیث هست که خمرت و تینت آدم به یدی، اینو با دستهای خودم تخمیر کردم، و از اون شراب عشق که ای بردر میخانه عشق ای ملک تسبیح گویی، که در آنجا تینت آدم مخمر میکنن. مقام انسان رو در اون مرتبه‌ای که ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد. چرا فرشته ها ستایش کردن؟ برای اینکه تو جمال حق نشون میدادی. اگه حالا هم جمال حق نشون بدی، اگه هر کی تو رو ببینه بگه که من خدا رو دیدم و جلوه خدا رو دیدم، بازم فرشته سجود میکنه. فرشته اون دفعه که سجود کرد، به خاطر اینکه آدم تلعلع محض بود و آینه بود و جمال حق رو میدید. شیطان به خاطر اینکه انسان رو تین دید، اون وجه شفافیت و وجه نورانیت آدم رو ندید، دید آدم رو نبیند غیر تین. ما اگر خودمون رو خاک بدونیم دیو میشیم. اگر فکر کردیم که ما خاکیم، گفتش که شویز علم الهی سلاله کونین، شویز حکمت کلبی نبیره میمون. اگر که ما خاک شدیم و گفتیم آقا ما از همینیم و چیزی دیگه هم غیر از این نیست، خیلی خوب، ما میشیم دیو، چون دیو هم همینجوری دید. چرا؟ برای اینکه وقتی اونجا در بارگاه بهت گفتن که ما منعک انتست شده لآدم، چی شد که تو که نکردی؟ گفتش که خلقت هم من تین و خلقتنی من نار. نار بالاخره گفت نار از خاک بیشک بهتر است، ناز خاک و اوز خاک و ناز نار و اوز خاک اکتر است. پس قیاس عقل بر فرعش کنیم، اوز خاک و ناز نار روشنیم. پس دیو خاصیتش اینه که چون دیو در ظلمات در تاریکیه نمیبینه اون نور رو، بنابراین آدم رو خاک میبینه. چون آدم رو خاک میبینه، بنابراین سجده نمیکنه. اگر ما خاک باشیم سجده که نمیکنه، چی در ما تصرف هم میکنه. اما اگر ما آدم باشیم، این که مکرر اینو گفتم عزیزان که آدم بودن خیلی مهمه، میگن مثل آدم باش، برو مثل آدم حرف بزن، آدم باش. و گفتن که خوشبخت‌ترین زن دنیا که، گفتن حوا، گفتن چرا؟ گفت برای اینکه شوهرش آدم بوده. نه، تمام به خاطر این است که آدم خیلی مقام داشته. اونجا اگه ما آدم باشیم فرشته ها سجده میکنن، ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد که در حسن تو چیزی دید بیش از حد، بیش از طور انسانی، دید که این آدمیزاد نیست، این همون اونه و این تجلی جمال دوست هست. بنابراین حضرت آدم رو معرفی میکنه به شما. بعد البته لطایف دیگری هم در داستان حضرت آدم هست که پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. تو اگر مثل پدرت باشی اینقدر حوصله نزن بر بهشت، تو دنبال اون کسی باش که 100,000 بهشت آفریده. تو گفتش که قطره خورد است جنات نعیم، قطره خورد است رضوان نعیم، چون به دریا میتوانی راه یافت، سوی یک قطره چرا باید شتاب؟ بنابراین پدر ما، مولانا میگه ما مقامرزاده ایم، یعنی قمارباززاده. مقامر یعنی کسی میتونه قمار بکنه. ای یار مقامر دل پیش آی و دمی کم زن، زخمی که زنی بر ما مردانه و محکم زن. گر تخت نهی ما را بر سینه دریانه، گر دار زنی ما را بر چرخ معظم زن. ما رو اون بالاها دار بزنی که همه ببینن. این قمارباز بزرگ که یه وقتی در لاس وگاس رفته بودیم اونجا، گفتیم اینجا چی بود؟ اینجا قمارخونه است. گفتن چیکار میکنن؟ گفتن که یه چیزی از پولشون از جیبشون در میارن میذارن اونجا یا بیشتر میبرن. گفتن این قمار شو، این بچه بازیه. قمار اگه میخواین بکنین یه قمار حسابی بکنین که پدرتون کرد و قمار که بهشت رو باخت. چرا ما از بهشت اومدیم بیرون؟ به خاطر اینکه بهشت جلوه جمال او بود و ما دنبال او بودیم. به طلبکاری آن نهرگیا اومدیم، ما بدین در نپه حشمت و جا اومدیم. از بد حادثه اینجا به پناه اومدیم، رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه اومدیم. سبزه خط تو دیدیم، اونجا یک گوشه ابری به ما نشون داد. گفتیم که ما تو رو میخوایم اینا. گفتش که خیلی، ولی راج از اون بره، یعنی باید از این طرف بهش دور بزنی بری تو دنیا، بعد از اون ور تو میخوری به جهنم و دوزخ و برزخ و اینا، راج دوره خلاصه. اگه میخوای از اون ور بیا. گفتیم باشه. ما اومدیم اینجا که دنبال اون مهرگیاه داریم میگردیم، دنبال اونی که اگه آدم بخوره محبوب میشه. مهرگیاه عشقه، هر کس از اون مهرگیاه بخوره محبوب میشه. رهرو گفتش که سبزه خط تو دیدیم و ز گلزار بهشت به طلبکاری آن مهرگیاه اومدیم. ما اومدیم اینجا طلبکاری بکنیم که بگیم اون مهرگیاه رو به ما بدین. اولین این قمار بزرگه. گر تو مقامرزاده ای، مولانا میگه در صرفه چون افتاده ای، حالا شش را به یشه سندار میکنی. تو اگه قمارزاده مقامرزاده ای مثل بابات باش و حساب یشه سندار نکن اینجا با من ای چرکه دست دیگری. گفتش که به طلبکاری این مهرگی ها آمده. دیگر این که پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. اینم حافظ میگه که همه تون باید بگید، من که میگه خودش نیست، شما هم زبان بشید با حافظ که بگید منم حاضرم که بگم آقا ما اون صابخونه رو میخواییم. خلاصه صابخونه که اومد این رندیه. رندی حافظ بعضی میگن رندی چیه، خیلی هم بحث کردن و بعد اول تمام لغت رندی رو از دیوان حافظ در میارن، بعد میزنن بغل هم، بعد گیج میشن، یه جا گفته این طوره یه جا گفته اون طوره. اینا رندی یعنی زیرکی، لغتش که معلومه، منتها زیرکی درجات داره. درجات پایینش رو میگن مرد رنده، یاده یه مرد رنده. رندی نیست، رندی اون که واقعا آدم رند باشه، یعنی سرش به هیچ وجه کلا نره، سرش به هیچ وجه کلا نره. شما اگر که این عمر گرانبها رو و این نقد عمر رو که اینقدر قیمتی است بدین، هر چی بگیرین غیر از عشق باختین. هر چی بگی فانیه. برای این که عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، اینا رو ما عرضه کردم. گفتش که بابا اینا هیچ به درد نمیخوره، بر دل کار افتاده بجز از عشق تو باقی همه فانی دانه. ما اندکم ینفت اما اندالله باق، غیر از اون بقیه همه فانی میشه. برای این کالای فانا فانی نخر، بعد رندی پولتو بده عمرت رو بده یه چیزی بخر که بمونه. گفتن از خداوند چی طلب بکنیم؟ از افلاطون پرسیدن، گفت چیزی طلب بکنه که نفعش منقطع نشه، یه چیزی طلب نکنی که چهار دیگه تموم میشه اصلا، حالا چه بدن چه ندن. باز اشاره میکنه حافظ که در عیش نقد کوش، که چون آب پر نماند آدم بهشت روزه دارالسلام را. لهم دارالسلام عند ربهم، میگه شما وقت و غنیمت دان آنقدر که بتوانی، چون کس نمیدونه که ما قرابت ما با مرگ اینقدر زیاده که اصلا نقطه اوجش بس حافظ. خیلی راجع به مرگ صحبت کردن که مثلا خود خیام چقدر اشاره کرده که این دم که فرو برم برارم یا نه، یا فرض کنید که نظامی گفتش که ز گرگان تا به کرمان راه کم نیست، ز ما تا مرگ موی نیز هم نیست. از گرگان تا کرمان خیلی راست، ولی از این گرگانی که ما با گرگان وحشی در جوالیم، که با گرگان وحشی در جوالی بعدم باید زیر کرمان خاک، میگه از اون گرگان تا کرمان یه قدم بیشتر نیست. یا میگه که دریغا کندر این لعب خطرناک، برابر میشود رخ با رخ خاک. میگه که شطرنج باز روزگار آخر سر مات میکنه همتون رو. و گفتش که در این عرصه که شطرنج زیان است، ان الانسان لفی خسر، در این عرصه که شطرنج زیان است کمینه بازیش بین الرخان است. کمترین بازی که ممکنه باتون بکنه این که بین با دو تا رخ مات میکنه آخر بازی، یعنی آدم سنش بالا میره و پیر میشه و بالاخره میمیره. کمترین، وگرنه ممکنه زودتر ترتیب آدم بدن. ولی اگر خیلی بخواد بازی ملایم بکنه بین الرخانه. دریغا چند در این لعب خطرناک برابر میشه دو تا رخ شیر رخ با رخ خاک. اما حافظ میگه که بر لب ده بحر فنا منتظری می ساقی فرصتی دان، چون لب بحر زمنا این لب هم هست دیگه، و از لب به دهان چقدر فاصل است، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. بنابراین غنیمت بشمرید، در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند آدم بهشت روزه دارالسلام را. و همینطور حالا انشاءالله به تدریج ما بقیه انبیاء را، حضرت نوح رو من اشاره بکنم و امشب سخن رو به پایان ببریم، که حضرت نوح این کشتی مقصود چی بوده؟ کشتی یار مردان خدا باشه، اون کشتی مردان خداست. پیغمبر فرمود، حدیثی است که مثل اهل بیتی که سفینه نوح، مثل اهل بیت من، اهل بیت هم فقط فکر نکنید چیزی که از سلاله او باشه. فرمود سلمانون مننا اهل البیت، سلمان میخواستن مسخره بکنن، عرب گفتن آقا تو نسب تو بگو، عرب خیلی به نسب اعتقاد داشتن، نسب گفت من مثلا کیب. بعد میخواستن که سلمان هم بگه، سلمان ناچار بود که اسم فارسی و اچوا که فامیلای زردشتی و ایناشو بگه، میخواستن که خود تحقیقش بکنن سلمان. وقتی نوبت سلمان رسید گفتن نسب چیه، حضرت گفتن که فرمودن سلمانون مننا اهل البیت، از اهل بیت ما. کمان که به نوح گفتن ان ابنک لیس من اهلک، پسر تو اهل تو نیست. اهل بیت یعنی کسی که در اون خانه وارد شده، در خانه اون قداست و در خانه اون نور آسمانی که توسط اون نبی در عالم عرضه شده، در اون خانه باید وارد بشه، در اون خانه نورانی، در خانه قرآن باید وارد شده بشه، اون میشه اهل بیت. اون وقت مثل اهل بیتی که سفینه نوح، من هر کس که وارد شد نجا و من تخلفه غرق، هر کس که وارد نجا، هر کس وارد شد نجات پیدا کرد و هر کس که تخلف کرد غرق شد. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. یه خاک است، اون خاک آدمه، خاک آدمه. سر آن خاک مبارک پی که در طوفان نوح شد رهایی بخش نوح و نوحیان دانم که چیست. اون خاک، خاک آدمی که گرامی ترین خاکه و با تینت با دست خداوند تخمیر شده، و اون خاکی که هیچ حساب نمی کنه، تمام حوادث عالم رو به هیچ حساب نمی کنه. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه این سیل حوادث ببرد بنیادت. اگر سوار این کشتی نوح نشی و وارد این کشتی عشق نشی، اینکان نوحی که لوح معرفت کشتی اوست، هر که در کشتیش ناید غرقه طوفان کند. اشارات زیادی به این داره. حالا این مقدار رندی حافظ رو عرض کردم که چون باهوش بوده، همین اشاره کردیم که هیچ فریبی نخورده و اون بالاترین گوهر رو که عشق دردانه است و من قواس و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم. اون قواس بحر معانی بوده و اون گوهر یک دانه، تو خود گوهر یک دانه کجای آخر، اون گوهر یک دانه رو حافظ دنبال اون بوده و اون رو به دست آورده. بنابراین اگر دستی باید زد برای حافظ، باید زد دو کف به شادی او زن، که کف به بحر وی است، که نیست شادی او را غمی و تیماری. بسلام.